رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 3 قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 9 شب سه شنبه 22 نوامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشند. توجه نمایید به سرخط اخبار این ساعت. محکومیت یک گروه افراطی سفیدپوستان از جانب ترامپ، کشته شدن یک رهبر القاعده در سوریه و ارسال راکت‌های روسی به جزایر متعلق به ژاپن. شنوندگان عزیز، در بخش گزارش‌ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد میزان ثروت دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. اخبار را از من ژیلا سمی میشنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، جنبش راست افراطی موسم به آلت‌رایت یا گروه طرفدار تفوق نژادی سفیدپوستان را محکوم کرد. آقای ترامپ روز سه شنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت اقدامات این گروه را که پیروزیش را با بنمایش گذاشتن سلام‌های نازی جشن گرفته بودند رد می‌کند. این جنبش که متشکل از ملی‌گرایان سفیدپوست و اعضای نیونازی و یهود ستیز است، از حامیان سرسخت دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی او بودند. در این مصاحبه آقای ترامپ همچنان گفت که تصمیم ندارد تحقیقات بیشتری را در مورد استفاده هیلری کلینتون از یک سرور خصوصی برای ایمیل هایش پیگیری کند، هرچند او این موضوع را در جریان مبارزات انتخاباتیش اظهار کرده و گفته بود که خانم کلینتون را به زندان خواهد افکند. وزارت دفاع آمریکا میگوید در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی به تاریخ 18 نوامبر ابو افغان المصری در روستای سرمده در 50 کیلومتری شهر حلب کشته شد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این تندرو متولد مصر با گروه‌های متعدد دهشت‌افکن که در سراسر جنوب غرب آسیا فعال می‌باشند ارتباط داشت. پیتر کوک گفت المصری ارتباط مستقیم با تندروان داشت که مسئول حملات علیه نیروهای ائتلاف در افغانستان می‌باشند. المصری مدت را در افغانستان سپری کرده و در این کشور با گروه القاعده پیوسته بود. ملل متحد گزارش می‌دهد که ارقام بجا شدگان عراقی بعد از آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری شهر موصل از تصرف تندروان گروه دولت اسلامی رو به افزایش است. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
دفتر کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گزارش داده است که تعداد بجا شدگان عراقی به 68,550 تن می رسد که تنها 14,000 این تعداد هفته گذشته بیجا شدند. این اداره هشدار می دهد که با شدت گرفتن جنگ در آن شهر جمعیت زیادی از مردم فراری خواهند شد. از جانب دیگر، گزارش های تازه نشان می دهد که داعش از سال 2014 تا حال حداقل 52 بار از سلاح کیمیاوی در عراق و سوریه استفاده کرده که تنها 19 بار آن در موصل بوده است. این گزارش هشدار می‌دهد که امکان زیاد وجود دارد که این گروه تندرو یک بار دیگر علیه مردم ملکی و نیروهای نظامی عراق که قصد بازپسگیری موصل را دارند از این سلاح در موصل استفاده کند. بر اساس یافته‌های این گزارش، موصل مرکز تولید سلاح کیمیاوی داعش بوده است، اما کارشناسان می‌گویند که داعش مواد و متخصصین این سلاح را قبل از حمله نیروهای نظامی به موصل به سوریه انتقال دادند.
یک نشریه نظامی گزارش داد که روسیه راکت‌های جدید ضد کشتی خود را به جزایر در اقیانوس آرام ارسال داشته است که ژاپن ادعای مالکیت آن را میکند. این نشریه نظامی روسیه به روز سه‌شنبه گزارش داد که سیستم راکت‌های بال و بستون در این جزایر که روسیه آن را کورلس جنوبی میخواند و در ژاپن به نام قلمروهای شمالی یاد میشود مستقر شده است. اختلافات روی این جزایر که در ختم جنگ جهانی دوم توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق تسخیر شده بود مانع امضای معاهده صلح شده است که خشونت‌های دوره جنگ بین دو کشور را رسما خاتمه میدهد. در حالی که تیاره‌های حکومت بشار الاسد بمباردمان خود را بر شرق علب شدت بخشیدند، یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفت که تندروان مانع خروج ده‌ها خانواده شدند که می‌خواستند از آن ساحه فرار کنند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفت که صدها خانواده منتظر خروج از علبند. به گفته این گروه حداقل 140 نفر از جمله 18 کودک در دور جدید حملات به شرق حلب کشته شدند. این حملات که از روز سه‌شنبه هفته پیشتر شروع شد چندین شفاخانه را هدف قرار داد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد خطر شدید و معسق حملات تروریستی در جریان رخصتی‌های پیشرو در سرتاسر اروپا هشدار داده است. این وزارت از شهروندان آمریکا خواسته تا مواظب خود باشند. وزارت خارجه آمریکا در یک خبرنامه از این خطر هشدار داد، اما به طور مشخص در مورد مکان و تاریخ آن چیزی نگفته است. اما خبرنامه به رخصتی روز شکرگزاری یا تنکسگیوینگ و جشن کریسمس اشاره کرده است. مراسم شکرگزاری روز پنجشنبه 24 نوامبر و جشن کریسمس در 25 دسامبر برگزار می شود. یک ایرانی که تابعیت آمریکا را هم داشت روز سه‌شنبه به اتهام تلاش برای کمک به قطعات راکت‌های زمین به هوا و طیاره‌ها برای ایران و نقض تحریم‌ها علیه ایران مجرم شناخته شد. البته این می‌خواست که قطعات راکت را به خریده و به ایران بفرسته. رضا اولنگیان 56 ساله در 10 اکتبر سال 2012 در میدان هوایی تالین استونیا دستگیر شده و در ماه مارچ سال جاری به آمریکا استرداد شده بود. به گفته مقامات فدرال، رضا اولنگیان به مدت چند ماه با یک مأمور مخفی سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا در حال مذاکره بوده است. این مأمور مخفی خود را به عنوان یک دلال سلاح معرفی کرده بود. یک مرد یمنی که مقیم شهر نیویورک است روز دوشنبه به تلاش برای حمایت از گروه داعش متهم شناخته شد. اتهامات علیه محمد رفیق ناجی 37 ساله شامل ابراز حمایت از یک حمله در میدان سکویر شهر نیویورک است که قرار بود مانند حمله داعش در شهر نیس فرانسه باشد. با گفته سرانوال فدرال، ناجی از طریق فیسبوک هم حمایت خود را از داعش بروز داده بود و هم چند بار به ترکیه و یمن سفر کرده و قصد داشت به ساعات تحت کنترل داعش خود را برساند. پایان اخبار.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
ساعت 6:38 صبح به وقت افغانستان است. توجه نمایید به اولین گزارش این برنامه. صدها خانواده بیجا شده در ننگرهار وجود دارد، اما از این میان در ولسوالی روداد دو خانم و تنهایی بار سنگین زندگی را به دوش می کشند. مردان این دو خانواده را داعش در ولسوالی اچین کشته است و اکنون تمام بار دوش زندگی و عده مادران این دو خانواده است. این گزارش را از ضیاء الرحمن اسرت می شنویم.
در بین صدها فامیل که در نتیجه تهدیدات داعش از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بیجا شدند، سرپرستی دو خانواده به دوش دو خانم است. مردان این دو خانواده 6 ماه پیش در حملات گروه داعش بالای پوسته‌های نیروهای خیزش مردمی در دره مامند ولسوالی چین کشته شدند. این دو خانواده اکنون در ولسوالی روداد در وضعیت ناگواری به سر می‌برند و زندگی دشواری را سپری می‌کنند. خاتول خانمی که شوهر و دو پسرش در جنگ با داعش در چین کشته شدند، سرپرستی فامیل 5 نفری خود را عهده‌دار است. خاتول مصروف پختن نان بود. او به صدای آمریکا گفت امکانات پختن نان را در جایی که مسکن گزیده است ندارد. آنجا جنگ شروع شد. بعد اینجا آمدیم. در خانه های کرایی کالاهای خود را گذاشتیم. به خدا نه بستره داریم و نه هم چهارپایی. بر زمین افتادیم. گاهی خانه یک نفر نان پخته می کنیم و گاهی هم خانه کسی دیگر. اینجا نشستیم. این آرد گندم است. گاهی از یکی می خواهیم و گاهی هم از کسی دیگر. روزگاری بدی است. خانم مامندی پیرزن دیگری است که سرپرستی فامیل هفت نفری را به دوش دارد. او چسعه ضعیفی دارد. با مقدار گندمی که از چین آورده تا اکنون شکم اعضای خانوادهش را توانسته سیر نگه دارد. طوری آمدیم که خانه های پر از مواد از ما باقی ماند و آمدیم. در این مخروبه به سر می بریم. ما را مجبور ساختند که آمدیم. همان دایشی ها ما را بیرون کردند. اگر ظلم نمی کردند خانه های مملو از کالاهای کی از کسی می ماند. بنگله های ما آنجا ماند. با گفته این خانم ها زمانی که چین را ترک کردند هنوز هیچ نهادی برای آنان کمک توزیع نکرده است. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به صدر امریکا گفت برای بیجا شدگان کمک های مختلفی از سوی دوائل دولتی و غیر دولتی صورت گرفته است. ما در کل به هدایت والی سوایم با همه بیجا شدگان کمک کردیم و این روان جریان دارد. والی سوایم همه نهادهای امداد رسان را هدایت داده تا کمک هایشان را شدت بخشند. ولی در مورد این دو فامیل هنوز ما مشخصا آگاهی نداشتیم. ولی از همین امروز به بعد ما با آنها رسیدگی میکنیم. ریاست امور مهاجرین و عادت کنندگان ولایت ننگرهار در مورد آمار دقیق بیجا شدگان و روند کمک رسانی با آنها معلوماتی نداد. ولی آمار قبلی رسمی نشان می دهد که از جمله 1000 فامیل بیجا شده از مناطق تحت نفوذ داعش در حدود 300 خانواده هنوز به مناطق اصلیشان در اچین بر نگشتند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
و باز هم در ارتباط به بیجا شدگان داخلی گزارش را از ایراد خدمتتان تقدیم میکنیم. یک مؤسسه خارجی مستقر در ایراد برنامه برای ادغام بیجا شدگان داخلی در جامعه را روی دست گرفته است. بر اساس این برنامه عده‌ای از باشندگان ایراد به شمول بیجا شدگان داخلی عرفه های متنوع را می آموزند. مسئولان این مؤسسه معتقدند که برنامه کارآفرینی آنان راهی برای ادغام بیجا شدگان داخلی در جامعه سنتی افغانستان است. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
اینی ما 20 ساله که داخلی ایراد بودیم، این داخل جامعه نبودیم.
این صدای فاطمه یکی از بیجا شدگان داخلی افغانستان است که 20 سال پیش از ولایت قرب هرات برای زندگی آمده، اما حالا برای کار و حضور در جامعه آماده شده است. فاطمه با 235 زن و مرد جوان افغان در برنامه کارآفرینی 8 ماهه مؤسسه مردم نیازمند در هرات اشتراک کرده و حالا به یک زن صاحب حرفه تبدیل شده است.
من از ولایت غور هستم، بعد ساکن هرات شدیم. الان تقریبا 20 ساله که در هرات ساکن هستیم. دیگه قبلا که ما مثلا کاری بلد نبودیم. بعد از اینم که از طرف مؤسسه پایین که مثلا مؤسسه وا شد که کلاس دادن، ما دوباره چین پزش منتقل شدیم. بعد این استاد برای ما خیلی مثلا کارهای خوب مثلا برای ما یاد داد، مثلا فندی کار خوب یاد گرفتیم. این ما تنسیم کار خورده بازار عرضه کنیم، مشتری جذب کنیم، برای خود رونق کار خور پیدا کنیم.
شریفه دیگر کارآموز جوان این کورس 8 ماهه است که باشنده اصلی ولایت کندوز است. او که از 10 سال به این سو با خانوادهش در ولایت هرات زندگی می کند، حالا توانایی تولید انواع صنایع دستی و عرضه آنها به بازار را دارد.
همین مؤسسه خیلی به ما کمک کردن که ما مثل مردم هرات به بیرون راه پیدا کردیم. همراه مردم بیشتر آشنا میشیم، جامعه بیشتر میشناسیم. ما دستمال لوازم خونه اینا هم اینا کم کم یاد گرفتیم. حالا هم کار میکنیم که بیشتر یاد بگیریم.
اما این برنامه ارتقای معیشت تنها به جوانان بیجا شده داخلی اکتفا نکرده است. نظیر احمد یکی از جوانان بومی ولایت هرات است که پیش از این حرفش دست فروشی در کنار سرک بوده است. او بعد از آموختن حرفه دلخواهش حالا توانایی ارائه خدمات به مردم در قسمت کارهای کمپیوتری و تامین مخارج زندگیش را دارد.
بساط داشتیم و بساط داری با ما با جستجو کردیم که همین کار یک شغل یاد گیریم که با آینده ما به درد بخوره و یک کار تمیزی باشه. و فامیل ما مراجعه کردیم، فامیل ما گفتم واقعا خوب کاره و شما بریم. و 6 ماه ما درس دادم و 2 ماه با بازار با ما ترینر کردم. ما از این شغل خود میتونیم یک آینده، یک فامیل و یک خرج، یک فامیل میتونیم از این کس نون بدیم.
مسئولان این مؤسسه در هرات در پایان این برنامه آموزشی با راه اندازی یک نمایشگاه صنایع تولیدی و خدماتی سعی دارند تا برای محصولات تولیدی این افراد نیز بازاریابی نمایند. قاسم عبداللهی مسئول این نمایشگاه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
گپ هستی کلا در این جیه که اکثر کسایی که در اینجا هستن از دو قشر جامعه، کسایی هستن که بومیان هرات هستن و کسایی هستن جزء افراد بیجا شده یا در حاشیه مانده اند. این افراد، یعنی سعی بر این بود که ما این افراد در کنار هم جمع بکنیم، در یک کنار بیاریم و همین پروسه ادغام را تکمیل بکنیم، یعنی بیجا شدگان با بومیان منطقه بدون هیچ گونه تبعیض و بدون هیچ گونه مشکلی همراه هم کار میکنن، هم زندگی میکنن و مسائل روزمره خود را پیش میبرن.
آگاهان امور در ولایت هرات نیز این حرکت مؤسسات خصوصی را در راستای خودکفایی جوانان و شناخت استعدادهای پنهان در جامعه گامی مؤثر عنوان میکنند. قدیر اسلمزاده استاد پوهنتون گفت این برنامه ها همچنان میتواند به رشد اقتصاد خانواده ها در جامعه و توانمند شدن بیجا شدگان داخلی کمک شایان نماید.
مهمترین بحث شکوفا شدن استعداد هست که متاسفانه برنامه ریزی دقیق در افغانستان از طرف دولت هنوز روی کار نیامده که بتونن استعداد یک جوان کشف کنن. خوشبختانه باید بگم که حالا اکثر دفترها یا مؤسساتی که در افغانستان بخصوص در هرات فعالیت دارن، بعض برنامه ها روی کشف استعدادها، روی زمینه سازی برای کارهای استعدادی به خصوص در بخش صنایع کار و فعالیت دارن. که نمایشگاهی که امروز دایر شد ببینید که اکثرا غرفه ها کسان مصروف کار هستند که قبلا با همچون حرفه نه آشنایی داشتن و نه هم کار کردن و نه هم در این زمینه کدام فعالیت داشت.
این نخستین بار است که یک مؤسسه خارجی در ولایت هرات با برگزاری دوره‌های کارآموزی به جوانان بیجا شده داخلی می‌خواهد آنان را با افراد بومی در یک منطقه مدغم سازد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. سازمان ملل متحد فراخوانی را برای ختم حملات خشونتبار در شرق حلب اعلام کرد و هشدار داد که این شهر باستانی سوریه تا حد نابودی تحت بمباردمان قرار دارد. لیزا شلاین گزارشگر صدای آمریکا در ژنو گزارش دارد که برگردان آن را از سحر عظیمی میشنویم.
بعد از یک وقفه کوتاه، رژیم بشار الاسد با همکاری متحد روسی خود از یک هفته به این سو بر شلیک بر شرق حلب آغاز کرده است و بیرحمانه مصروف بمباران شفاخانه ها، مکاتب و در مجموع ساختارهای غیر نظامی است. ینز لورکی، سخنگوی سازمان ملل متحد در بخش هماهنگی امور بشری، میگوید تلفات غیر نظامیان در حلب به 275 هزار تن میرسد.
It's absolutely heartbreaking and unacceptable that we all
این واقعا دردناک و غیر قابل قبول است و ما شاهد تمام این جنایت از تلویزیون هستیم که می تواند مستقیما منتهی به جرایم جنگی در شرق حلب شود. ما با سیاستمداران و آنان که در منطقه هستند برای ایجاد شرایطی که بتوانیم پلان ملل متحد را از آن طریق انفاذ کنیم نیاز داریم.
این پلان خواهان آتشبس کوتاه برای رساندن مواد غذایی، دارو و دیگر کمک‌های ضروری برای افراد ملکی می‌گردد که در شرق حلب گیر مانده‌اند. این پلان همچنین از طرفین درگیر اجازه تردد کارمندان سازمان ملل متحد را برای انتقال زخمیان با خانواده‌هایشان برای تداوی در مراکز صحی را تقاضا کرده است. رابرت کولیول، سخنگوی حقوق بشر ملل متحد، میگوید که وضعیت در شرق حلب هولناک است. او اضافه میکند که جای تردید نیست که تمام شاملین در این جنگ مرتکب جرایم جنگی شده باشند.
من از 23 تا 24 سال مشغول این کار هستم و با جز از واقعه نسل کشی رواندا به هیچ گونه واقعه دیگر فکر کردن نمی توانم که از سوریه بدتر باشد. افراد را می بینید به طور گسترده شکنجه می شوند. شما بازداشت تعداد زیاد از مردم را شاهد هستید. هزاران نفر مفقود می باشند. تلفات سنگین غیر نظامیان تا حد است که حال کسی حتی تعدادش را نمی داند.
گفته می شود ده ها تن از باشندگان در غرب حلب هر هفته کشته می شوند و همزمان با آن افراد ملکی در شرق حلب نیز به حفاظت ضرورت دارند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارشی برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا و میلیاردر امریکایی بر علاوه سرمایه گذاری های بزرگ عمدتاً در بخش تهیه مسکن در ایالات متحده، معاملات بزرگ تجارتی با شمار زیاد شرکت ها در کشورهای خارجی دارد. موجودیت این سرمایه ها سوالات و نگرانی هایی را در مورد مذاکرات و معاملات بین المللی آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایجاد کرده که چگونه می توان منافع شخصی او را از این معاملات جدا ساخت. گزارش خبرگزاری رویترز را از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
من بسیار پولدار هستم.
سرمایه گذاری های آقای ترامپ که بر اساس گزارش مجله اقتصادی فوربس به 3.7 میلیارد دلار می رسد، در زمان کارزار انتخاباتی به دلیل ادعاهای عدم پرداخت مالیات و یا هم افشا نکردن اسناد مالیاتیش یکی از چالش هایی بود که از سوی رقیبان انتخاباتی وی به مثابه ابزار فشار کار گرفته می شود. اما پس از پیروزی آقای ترامپ در انتخابات، این چالش شکل دیگری به خود گرفته است، زیرا نهاد مالی ترامپ در سالهای اخیر با برخی از کشورها معاملات تجارتی و مالی را انجام داده است که حکومت آمریکا با شماری از این کشورها سیاست تند را در پیش گرفته است. هرچند نهاد مالی ترامپ از سرمایه گذاری خود در چین جزئیات نشر نکرده است، این نهاد در سال 2013 میلادی گفته بود که چین با عنوان بازار در حال رشد اقتصادی یکی از اولویت‌های شرکت ترامپ است. همچنان بانک دولتی چین به یکی از تشبسات قرض داده است که مالک دو ساختمان بزرگ در شهرهای نیویورک و سان فرانسیسکو ایالات متحده است و ترامپ در آن 30% سهم دارد.
I like China. I sell apartment for 10 I just sold an apartment for $15 million. To somebody from China. Am I supposed to dislike him? I own a big chunk of the
من چین را دوست می‌دارم. من یک آپارتمان را با 15 میلیون دلار به یک نفر چینی فروختم. آیا آن را دوست نداشته باشم؟ من قسمتی از بانک اف امریکا را در تعمیری در نیویورک در مزایده از چین به دست آوردم. بسیار بارزش است. چین را دوست دارم. بزرگترین بانک جهان از چین است. مرکز این بانک در بلند منزله متعلق به ترامپ قرار دارد. چین را دوست دارم. مردم میگویند که چین را دوست نداری، اما من چین را دوست دارم. اما رهبران آنها نسبت به رهبران ما هوشیارتر هستند.
از جانب دیگر در بخش تجارت آقای ترامپ وضع تعرفه‌های وارداتی را بر کالاهای چین پیشنهاد کرده است. این در حالی است که در بخش نظامی نیز ایالات متحده با شماری از فعالیت‌های نظامی چین در آسیا مخالفت و چانه‌زنی شدید دارد. در ارتباط با کره جنوبی، در حالی که آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی از هزینه حمایت نظامی ایالات متحده آمریکا از کره جنوبی و از تجارت آزاد با کره جنوبی انتقاد کرده و مخالفت خود را با مشارکت تجارتی کشورهای حوزه اقیانوس آرام ابراز کرده است، نهاد مالی ترامپ نام و جواز تجارتی خود را با پروژه‌های تأمین مسکن که بیش از 1000 آپارتمان در کره جنوبی ساخته است و نیز به شرکت ونوی آن کشور شریک ساخته است. در ارتباط به هند، نهاد مالی ترامپ نام و جواز تجارتی خود را در اختیار 3 پروژه تهیه مسکن در شهرهای ممبای و پونه هند قرار داده است. به محض ورود این ملکیت ها به بازار در سالهای آینده، میلیون ها دلار نصیب سهمداران آن خواهد شد. اما با پالیسی احتمالی آقای ترامپ در مورد کاهش ویزای کار متخصصین در آمریکا، هند با عنوان یکی از بزرگترین منابع نیروی بشری ماهر در جهان، مخالف هر گونه سختگیری در زمینه پالیسی‌های مهاجرتی ایالات متحده خواهد بود. در امارات متحده عربی، آقای ترامپ معاملات تجارتی با یک شرکت چندین میلیارد دلاری تهیه مسکن در دبی دارد که سالانه بیش از 1 میلیون دلار از آن عاید می کند. مغازه‌های محلی در امارات متحده نیز محصولات با نشان تجارتی ترامپ را به فروش می‌رسانند. با داشتن این همه تعلقات با این کشور مسلمان، هر گونه پلان آقای ترامپ برای محدود کردن صدور ویزه به مسلمانان از سوی امارات متحده عربی استقبال نخواهد شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین صفر، آسمان قسمان ابرو. قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمان ابرو. هرات 4 منفی 8، آسمان صاف. مزار شریف 0 منفی 5، قسمان ابرو. فرا 11 منفی 1. بامیان 7 منفی 6 احتمال باران. غزنی 10 منفی 3 آسمان صاف. خوست 19 7. لوگر 11 منفی 2. لغمان 19 7. جلال آباد منفی 1 منفی 5 آسمان بلوم ابرالود. قندوز بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 8، قسمان ابرالود. میمنه منفی 3 منفی 8 بلوم ابرالود. فیض آباد 10 1، بست 10 6 و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 8، پایین‌ترین منفی 13 درجه سانتیگراد خواهد بود.
توجه نمایید به خلاصه اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا جنبش راست افراطی موسوم به آلت‌رایت یا گروهی طرفدار تفوق نژادی سفیدپوستان را محکوم کرد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت اقدامات این گروه را که پیروزیش را با به نمایش گذاشتن سلام‌های نازی‌ها جشن گرفته بودند رد می‌کند. این جنبش که متشکل از ملی‌گرایان سفیدپوست و اعضای نیونازی و یهود ستیز است، از عامیان سرسخت دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی او بودند. وزارت دفاع آمریکا میگوید در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی به تاریخ 18 نوامبر، ابو افغان المصری در روستای سرمده در 50 کیلومتری شهر حلب کشته شد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این تندرو متولد مصر با گروه‌های متعدد دهشت افغان که در سراسر جنوب غرب آسیا فعال می‌باشند ارتباط داشت. المصری مدت را در افغانستان سپری کرده و در افغانستان به گروه القاعده پیوسته بود. ملل متحد گزارش می‌دهد که ارقام بجا شدگان عراقی بعد از آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری شهر موصل از طرف تندروان گروه دولت اسلامی رو به افزایش است. دفتر کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گزارش داد که تعداد بجا شدگان عراقی به 68550 تن می‌رسد که تنها 14000 از این تعداد هفته گذشته بجا شدند. یک نشریه نظامی گزارش داد که روسیه راکت‌های جدید ضد کشتی خود را به جزایر در اقیانوس آرام ارسال داشته است که ژاپن ادعای مالکیت آن را می‌کند. اختلافات روی این جزایر که در ختم جنگ جهانی دوم توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق تسخیر شده بود، مانع امضای معاهده صلح شده است که خشونت‌های دوره جنگ بین دو کشور را رسماً خاتمه می‌دهد. در حالی که طیاره‌های حکومت بشار الاسد بمباردمان خود را بر شرق حلب شدت بخشیدند، یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفت که تندروان مانع خروج ده‌ها خانواده‌ای شدند که می‌خواستند از آن ساحه فرار کنند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد خطر شدید و موثق عملیات دهشت افغانی در جریان رخصتی‌های پیشرو در سرتاسر اروپا هشدار داده است. و یک ایرانی که تابعیت آمریکا را هم داشت روز سه‌شنبه به اتهام تلاش برای خرید قطعات راکت‌های زمین به هوا و طیاره‌ها برای ایران و نقض تحریم‌ها علیه ایران مجرم شناخته شد. رضا اولنگیان 56 ساله در ماه اکتبر سال 2012 در میدان هوایی تالین استونیا دستگیر شده و در ماه مارس سال جاری به آمریکا مسترد شده بود. پایان اخبار. دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های رادیوی ما باشیم. رادیو آزادی تا چند ثانیه دیگه برنامه خود با آخرین اخبار و گزارش آغاز میکنم. ما از حضورتان مرخص میشیم. روز خوب و خوش را برای یکایکتان آرزو میکنیم. خدا یار و نگهدارتان.